أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. مرحوم آقای آخوند فرمودن که همچنان که لازم است بین مبدأ و ذات تغایر باشه، اما یک ارتباطی هم باید بینشون باشه، ولی این کیفیت ارتباط ذات با مبدأ و کیفیت تلبس عرض به حضور شما مبدأ یک ضابطه مشخص نداره. این تابع مواد، تابع هیئات، تابع شرایط مختلف، گاهی رابطه، رابطه عرض به حضور شما حتی عینیت هم میتواند باشد، چنانچه در مورد خداوند تبارک و تعالی عرض کردیم که بین ذات و مبدأ، بین ذات خدا و وصف علم، ضمن این که تغایر وجود داره، تغایرش هم تغایر مفهومیه، اما اینجا یک نحوه عرض به حضور شما اتحادی است و اتحاد بین اینها هم اتحاد واقعی و خارجی و عینیت، رابطه، رابطه یکی بودنه. این محصل فرمایش مرحوم آقای آخوند بود. یه اشکالی شد که خب این شما از طرفی میگید خدا متلبس به علم است و عین ذات اوست عالمیتش، علم خدا عین ذات اوست. از یه طرف هم خب به هر حال ما مدعی هستیم ذات با مبدأ با هم تغایر دارن، چجوری بین اینا جمع میشه؟ عرض کردیم که این یک نحوه تلبسی است که دیگه اثنینیتی درش نیست، بلکه عینیت است. اشکال شد که خب عرف این رو نمیفهمه. وقتی شما میگید تلبس الذات بالمبدأ یا تلبس المبدأ بالذات، خب تلبس ذات به مبدأ، عرف میگه یعنی دوئیت. عرف اینو نمیفهمه، این عینیتی که شما میگید نمیفهمه. ایشون جواب دادن که عرف اون چرا که درک میکنه کبراست، دیگه با صغریات کاری نداره. عرف میگه باید بین مشتق و ذات یه ارتباطی باشه، باید در صدق مشتق ما ببینیم این ذات و مبدأ با هم یه نحوه ارتباطی داشته باشن. در صدق عالم باید بین ذات و علم یک پیوندی ایجاد بشه، اما اینکه این پیوند چگونه است، عرض به حضور شما کجا این تلبس هست کجا نیست، این دیگه به عرف مربوط نمی شود. ببینید و عدم اطلاع العرف، چون این بحثش رو گفتیم تطبیق میکنیم میریم سراغ امر ششم، و عدم اطلاع العرف علا مثل هازت تلبس من الامور الخفیه، این در حقیقت پاسخ همون اشکال مقدر دومه که خب عرف این عینیتی را که شما میگید بین ذات، ذات خدا و مبدأ علم مثلا درک نمی کنه. میگه این که عرف ندانم اطلاع بر مثل این تلبس که از امور خفیه هست نداشته باشد، لا یزر رو به صدقه ها، یعنی صدق این صفات علیه تعالی علی نحو الحقیقه، این ضرری نمیزنه به صدق حقیقی عالم بر خداوند. اذا کان لها مفهوم صادق علیه تعالی حقیقتا، اگر این صفات دارای یک مفهومی هستند که بر خداوند تبارک و تعالی حقیقتا صادق. ولو بتأمل و تعمل من العقل، ولو با عملیات و عرض به حضور شما تأمل عقل این صورت بگیره، عرف نمیدونه، این دقایقی دارد که عقل باید این مسئله را درک بکنه. بل عرف انما یکون مرجعا فی تعیین المفاهیم لا فی تطبیقها علی مصادیقها، عرف مرزهای مفاهیم را معلوم میکنه، یعنی کبریات را معلوم میکنه، مفهوم مشتق و معنا میکنه. این تعیین المفاهیم، منظور از مفاهیم چیه؟ یعنی تعیین مفهوم مشتق. عرف میگه مشتق یعنی ذاتی که متلبس به مبدأ است، این رو معلوم میکنه. لا فی تطبیقها علی مصادیقها، دیگه در تطبیق این مفاهیم بر مصادیق، این که اینجا آیا ذات متلبس به مبدأ هست یا نیست، دیگه به عرف کاری نداره. و بالجمله یکون مثل العالم و العادل و غیره ما من الصفات الجاریت علیه تعالی و علا غیرهی جاریتون علیه ما به مفهوم واحد. عالم، عادل و هر نوع صفاتی که به خداوند تبارک و تعالی بشه جاری بشه، قادر، نمیدونم، همه اینها، این صفات که بر خدا جاری میشه و بر غیر خدا جاری میشود، در هر دو به مفهوم واحد، یعنی عالم در مورد خداوند به همون معنایی است که در مورد زید. وقتی میگیم زیدون عالمون، با الله عالمون، عالم در هر دو به یه معناست، به معنای حقیقی خودش هم هست، هیچ فرقی هم با هم از جهت معنای لغوی عالم ها نه متعلق علم. بله، علم خدا کجا، علم زید کجا، اصلا جنسش، سنخش، احاتش اصلا قابل مقایسه نیست. ولی لغت عالم که در قضیه زیدون عالمون با الله عالمون به کار میره، هر دو به یه معناست، به مفهوم واحد و معنا فارغ، یه معنای تک و معلوم. و ان اختلفا فیما یعتبر فی الجری من الاتحاد و کیفیت تلبس بالمبدأ، اگرچه اینها با هم اختلاف دارن، از چه جهت؟ کیفیت ان اختلفا، اگرچه اختلاف دارن صفات جاری بر خدا، این ضمیر اختلافا به چی میخوره؟ صفات جاری بر خدا و غیر خدا در چی با هم اختلاف دارن؟ فی ما یعتبر و فی الجری، در اون چیزی که در حمل و جریان اعتبار دارد، من الاتحاد و کیفیت تلبس بالمبدأ، تا در هر دو ما میگیم ذات باید متلبس به مبدع باشه، زید باید متلبس به علم باشه، خدا هم متلبس به علمه، اما کیفیت تلبس ها فرق دارن. حیث انه به نحو العینیه فیه تعالی، در مورد خداوند تبارک و تعالی تلبس ذات خدا به علم به نحو عینیت و به نحو الحلول او صدور فی غیره، اما در مورد زید ها علم مثلا حلول میکنه در فرض بفرمایید نفس او، ضرب یا عدالت ممکنه بگیم در نفس او حلول پیدا میکنه، بعضی چیزا صدور پیدا میکنه. چی؟ صفات ثبوتی همه عین ذاتن، صفات سلبی نیستن. نه اون صفت، اون جزء چیزای افعالیه، توجه دارید؟ ما در مورد خداوند تبارک و تعالی قائلیم که میگیم توحید در ذات و صفات و افعال، توجه دارید؟ و عینیت نسبت به ذات رو در مورد صفات ثبوتی خدا میگیم، صفات جمال و جلال، اینم همینه. در مورد صفات سلبی بله ادعای عینیت عرض کردیم نشدیم. خب فلا وجه لملتزم بهی فی الفصول، وجهی برای اون چیزی که صاحب فصول به او ملتزم شده نیست. صاحب فصول گفتیم چی گفته؟ قبلا هم گفتیم، صاحب فصول گفته آقا این صفات که بر خداوند تبارک و تعالی حمل میشه به یه معنای غیر از اون چیزی است که بر غیر خدا هم میشه. یعنی ما وقتی میگیم زید عالمان با خدا عالم است، این عالم با اون عالم معناش فرق میکنه. عالم از معنای حقیقی خودش نقل داده شده به یه معنای دیگری یا مجازن در مورد خدا اطلاق شده. عالم به معنای حقیقی خودش، به اون معنای حقیقت اولیه که به زید میگیم، در مورد خدا اطلاق نمیشه. خب صاحب فصول چی گفته؟ این من بیان ملتزمه است. من نقل صفات الجاریت علیه تعالی، انتقال نقل پیدا میکنه این صفات، اما هی علیها من المعنا، از اون معنای اصلی خودش، یعنی یه معنای جدید پیدا میکنه، نقل داده میشه از اون معنای اصلی به معنای جدید، یا حداقل اینه که اگه نقلم نباشه چیه؟ مجازه. کیفه ولو کانت این صفات به غیر معانی هل عامه جاریه علیه تعالی، برای اینکه چطور میتونه اینجوری باشه که اگر این صفات به غیر این معانی عامه و این معانی عمومی، این معانی که همه میفهمن، اگر بنا باشه عالم که به خدا میگیم یه معنای غیر از اون معنای متعارفش داشته باشه، جاریه علیه تعالی کانت صرف لغلغت لسان، یه صرف لغلغه لسان و الفاظن بلا معنا. ما بگیم آقا زیدن عالمون، این معناش معلوم، داره به صاحب فصول ایراد میگیره، چون صاحب فصول میگه آقا عالم اینجا یه معنای دیگه داره در مورد خدا. خب گویا مرحوم آقای آخون میخوان به او بگن آقا این عالم در مورد خدا از یکی از این دو سه حال که خارج نیست، سه حال و سه فرض میشه اینجا کرد. وقتی میگیم الله عالمون، عالم به همون معنایی باشه که در زید و غیر خدا به کار میبره. این یه احتمال. احتمال دوم این که این عالم اصلا ما معناش رو ندونیم، بگیم ما نمیدونیم یعنی چی، اطلاع نداریم. عالم یه چیزی هست اما ما معناش رو نمیدونیم. در مورد خدا بله از کردم دیگه، از اول گفتم وقتی میگیم الله عالمون، این عالم یا همون معنایی است که در مورد دیگران به کار میره. اون معنایی که در مورد دیگران به کار میره چیه؟ من ینکشف لدیه شیء، اونی که اشیا بیشش کشف میشه، منکشف است، انکشاف، چیزی که برای زد منکشف. در مورد خدا هم همین باشه. عالم یعنی من انکشف له الاشیاء، هر دو به یه من. احتمال دوم این که اصلا نه، یه معنایی داره ما نمیدونیم اون معنا عالمون چیه. در مورد خدا این میشه. سه این که در مورد خدا بگیم که خب غیر از اون معنای اول باشه، یعنی من لا ینکشف و لدیه الاشیاء، از این سوال که خارج نیست. اگه من ینکشف و لدیه الاشیاء نباشه، پس باید از ما من لا ینکشف باشه، یعنی چیزی که اشیاء براش معلوم. اگر احتمال اول باشه ثبت مطلوب ما، اگر احتمال دوم باشه این که صرف یک لقلقه لسانه، ما همجوری داریم یه چیزی رو با خدا میگیم نمیدونیم یعنی چی. این هم نمیتونه باشه، چون تو روایات به هر حال این آمده، یه چیزی نیومدن بگن که اصلا معنایی نداشته باشه. سوم این که بگیم یعنی چیزی که من لا ینکشف لدیه الاشیاء، میتونیم بگیم خدا چیزی است که اشیا برای او مکشوف نیست، مسلم این باطله. پس حرف صاحب فصول حرف باطلی است. ببینید کیفه ولو کانت، اگر قرار باشه این صفات مثل عالم به غیر اون معانی عامه که متعارفه و جاریه بر همه هست، این کانت لو کانت به غیر معانی هل عامه جاریتن علیه تعالی، اگه قرار باشه به غیر این معنا جاریه بر خدا باشه، ها، یعنی بگیم این عالم رو ما معناش نمیدونیم. خب این کانت صرف لغلغت لسان و الفاظن بلا معنا، این صرف لغلغه لسانه و الفاظیست که هیچ معنایی نداره. فان غیر تلك المفاهیم العامه الجاریه علی غیره تعالی، غیر این مفاهیم عامه که جاری بر غیر خدا هستند، غیر مفهوم ولا معلوم، غیر این مفاهیم عامه که بر غیر خدا جاریان، اینا غیر مفهومن. یعنی چی؟ یعنی غیر این معنای معروف عالم، وقتی ما میگیم این عالمی که در مورد خداست غیر از اون عالمی است که در مورد دیگری است، خب این عرض کردیم یا باید اصلا مبهم باشه یا ضد او باشه دیگه. بله، غیر مفهوم ولا معلوم الا بما یقابلها، مفهوم معلوم نیست مگر به چیزی که مقابل او باشد. ففی مثل ما اذا قلنا انه تعالی عالمون، پس در مثل اینجایی که ما میگیم خدا عالم است، اما انعنیه مقصد میکنیم انه من ینکشف لدیه شی، کسی که شیء در نزد او معلوم است. این همون معنای متعارفی است که بر زیدم میگیم. خب این یه احتمال. فهو ذاک المعنى العام. خب این همون چیزی که ما میگیم، همون معنای عام. این احتمال اول. احتمال دوم، او انه مصداق لما یقابل ذاک المعنى. احتمال دوم اینه که بگیم خب این عالم مصداق مقابل این معنا. مقابل این معنا چیه؟ من لا ینکشف لدیه شی، کسی که اشیا پیش او منکشف نیست. از این دو حال که دیگه یا بالاخره منکشف هست یا منکشف نیست. اگه این باشد تعالی فتعالی عن ذلک علوا کبیرا، خدا که نمیشه من لا ینکشف لدیه شی باشه که. بله، اینم احتمال دوم. و اما الان عنی شیئن، اصلا این چی رو قصد نکنین، فتکون، خب اگه این باشه بگیم این چیز مبهم، فتکون کما قلناه من کونها صرف لقلقه، این صرف لقلقه لسان می شود و کونها بلا معنا کما لا یخفا. پس هیچ کدام از این ستا، یعنی هیچ کدام از این دوتا نمیتونه باشه. پس باید بگیم به همون معنای چیه؟ اوله، که همون معنای عام و متعارف کمالای هم. والعجبو انهو، یعنی انه این آقای صاحب فصول، جعل ذالک، یعنی ذالک منظور چیه؟ یعنی این نقل صفات رو در باره خداوند، این نقل صفات در باره خداوند را جعل چی؟ علتن لعدم صدق ها فی حق غیره. گفته این علت برای عدم صدق این صفات در حق غیر خدا. و هو کما ترا، و این همچنانی که ملاحظه فرمودید، این عرض به حضور شما حرف ضعیفی است، برای اینکه این صفات چیه؟ صادقه. چرا در حق غیر خدا صادق نیست؟ اینا فرمودید چرا صادق نیست؟ اینا همه در مورد غیر خدا هم چیه؟ صادقه. عرض به حضور شما البته اینجا حالا در مورد نظر صاف فصولیه، احتمال دیگه هم داره که اصلا صاف فصول غیر از این سه احتمال رو بخواد بگه. مثلا این که اون انکشاف رو قبول داره، عالم یعنی من ینکشف لدیه شی، اما میخواد بگه من ینکشف لدیه شی انکشافا ذاتیا. فرق اینه، انکشاف برای خدا ذاتیه، برای غیر خدا ذاتی نیست. حالا خود اون هم قابل این هست که به دو چیز تقسیم بشه. حالا ایه حال ما اگر بخوام بیایم بگیم انکشاف برای بنده این همونی که برای خدا هست، صاحب حضور میخواد بگه چیه؟ این حرف باطلی. ولی خب حالا اصل معنای انکشاف، حالا کیفیتش، محدودش، اینا همه خب معلومه متفاوت. علی حال و هوا کما ترا و به تأمل فی ما ذکرنا ظهر الخلل فی مستدل من الجانبین و المحاکمه بین الطرفین. عرض به حضور شما اینجا استدلال های دو طرف، محاکمه بین دو طرف. بیاییم مثلا فرض کنید که عرض به حضور شما یه جوری ادعا کنیم که این نزاع نزاع لفظیست. چطوری بگیم؟ میشه این نزاع رو برطرف کرد بین صاحب فصول و عرض به حضور شما این طرف، که بگیم که کسی که میگه قیام مبدأ به ذات در مشتق اعتبار نداره. در حقیقت نه، این راجع به اصل بحثه ها، نه این دعوای خود ایشون با صاحب فصول. و به تأمل فیما ذکرنا ظهر الخلل فیما استدل من الجانبین. جانبین در اصل مسئله کیفیت ارتباط به اصطلاح مبدأ به ذات. بیایم اینجوری بگیم، بگیم کسی که میگه قیام مبدأ به ذات در مشتق اعتبار نداره، این در واقع دنبال این است که بگه اصلا قیام حلولی اعتبار نداره، نه اینکه بخواد اصلا در صدق مشتق بگه که ذات لازم نیست به مبدأ تلبس داشته باشه. نه، او میخواد بگه قیام حلولی لازم نیست، قیام صدوری یا تلبس عینی هم چیه؟ کافیست. پس نافین را ببریم تو نافین قیام حلولی، نه نافین اصل ارتباط و قیام. این به اصطلاح جوری بشود بین این دو قول جمع کرد. اما فتعمل که نه، اونها به طور کلی اصلا میگن قیام باید قیام حلولی باشه، غیر از این هم هیچ راهی نداره. لذا نمیشه خلاصه جمع کرد بین اینا. از ساده این مطلب ششم را هم بگیم تا بریم بعد وارد بحث اوامر بشیم. خوب عنایت بفرمایید، اصلا مطلب ششم چه میخواد بگوید؟ باز هم اینجا یه ردیهی بر صاحب فصول، یه تعریضیست به حرف صاحب فصول. صاحب فصول عرض به حضور شما در واقع یک اشتباهی کرده و بر اساس او آمده یک مطلبی رو ادعا کرده، یک خلطی کرده، که حالا ما باید ببینیم حرف صاحب فصول چیه و بعد نظر مرحوم آقای آخوند چیه و اشتباه صاحب فصول کجاست. صاحب فصول در مسئله مشتق گفته اگر جایی بخواد مشتق حقیقتاً صادق باشه، نه فرمودی ما بخواییم یه جا به عنوان مشتق رو به کار ببریم، در صدق حقیقی مشتق نظر ایشون این است که اسناد حقیقی لازم. یعنی چی؟ مثال بزنم. میخواد بگه ببینید شما جایی میتوانید مشتق را استعمال کنید که تلبس ذات به مبدأ حقیقی باشه، حقیقتاً ذات متلبسه به مبدأ بشه. مثل عالم، کسی که یه مسئله بدونه، دو تا مسئله بدونه، بالاخره ذاتش متلبسه به یک علمی شده، ما میتونیم بهش بگیم عالم. مثالی که دقیقاً بتونه فرق رو روشن بکنه این که ما به آبی که جریان داره میتونیم بگیم جاری. جاری مشتقه، درسته؟ میتوانیم به آب بگیم جاری. چرا؟ برای اینکه حقیقتاً ذات ما متلبس شده به مبدأ جریان. این تلبس، تلبس چیه؟ ها؟ حقیقی است. اما اگر فرض کنید من بخوام این عنوان مشتق رو برای چیزی به کار ببرم مثل میزاب، بگم المیزاب الجاری، اونجا میگفتم الماء الجاری، میگفت درست، صاحب فصول میگه این درست. چرا؟ چون ما واقعا اتصاف به جریان، اتصاف به مبدأ جریان داره، تلبس تلبس حقیقی، واسطه ای در کار نیست. میشه عنوان مشتق آورد در صدق عنوان مشتق تلبس حقیقی معتبر، اما اینجا واقعا وقتی میگم ناودان جاری است، واقعا این صدق عنوان مشتق به میزاب صدق حقیقی نیست. اینجا هیئت جاری در معنای خودش استعمال نشده، الجاری در غیر معنای خودش استعمال شده. اناد فرمودی؟ پس حرف صاحب اصول اینه، میگه اگر بخواد مشتقی حقیقتا صدق بکند، تلبسش باید تلبس حقیقی باشه، تلبس ذات به مبدأ باید حقیقی باشه. اما اگر بخواد مشتقی جایی به کار بره که این تلبس واقعی نداشته باشه، اینجا دیگه صدق حقیقی نمیکنه. پس الجاری، خوب دقت کنید، و اینجا عبارات خیلی این به اصطلاح این که آقای آخوند دنبال چیه و تفاوتش حرف با تفاوت حرفش با صاحب فصول چیه خیلی روشن نیست. صاحب فصول این را میخواد بگوید که الجاری در الماء الجاری صدق حقیقی دارد. این الجاری که مشتقه حقیقتا در معنای خودش استعمال شده، چون واقعا اون ذات ما تلبس به جریان دارد. اما اگر گفتیم المیزاب الجاری، اینجا الجاری در معنای خودش استعمال نشده، در غیر معنای خودش استعمال شده، صدق حقیقی نیست، در حالی که در مشتق تلبس واقعی ملاکه. اینجا ناودون که تلبس به جریان نداره که. اناد فرمودی؟ آقای آخوند با این حرف صاحب فصول موافق نیستن. خوب دقت کنید، آقای آخوند میگن اصلا در صدق حقیقی مشتق تلبس واقعی ملاک نیست. لازم نیست حقیقتا یک ذاتی تلبس واقعی و بدون واسطه داشته باشه. الجاری تو الماء الجاری، با الجاری تو المیزاب الجاری، هر دو به یه معناست، هر دو مشتق در معنای خودش به کار رفته. مجاز در کلمه نیست، اون چه که هست در دومی مجاز در اسناده، و آقای صاحب فصول بین مجاز در کلمه و مجاز در اسناد خلق کرده. حالا اینو من توضیح بدم. ببینید آقای آخوند میگن گاهی بعضی از ذاتها متلبسه به مبدعن بدون واسطه، هیچ واسطه اینه میخون، مثل الماء الجاری. اینجا الجاری وصف برای آب شده، ذات آب متلبسه به مبدع جریان شده، واسطه ای در کاره؟ نه. گاهی
یک ذاتی متلبسه به یک مبدعی میشه با واسطه، واسطه در عروض. واسطه در عروض یادتون هست اول کفایه خوندیم که واسطه در عروض یعنی چه؟ واسطه در عروض این بود که می گفتیم عرض، حکم، محمول، اسمش هر چی میخواید بذارید، حقیقتا مال واسطه است. اما اگر به ذل واسطه نسبت میدهیم مجازی، مثل اینکه میگفتیم جالس سفینه حرکت دارد، جالس سفینه متحرکن، اینجا حرکت برای سرنشین کشتی ثابت شده، اما این عروض حرکت برای سرنشین به واسطه حرکت خود کشتی است. یعنی حرکت عرض به حضور شما کشتی واسطه شده برای عروض حرکت بر سرنشین. اما واقعا از شما سوال میکنیم وصف حرکت برای ساکن هست یا نیست؟ اگر من بگم این ساکن سفینه متحرکه، حقیقتا حرکت داره یا نداره؟ حرکت داره، وصف حقیقیه، اما با واسطه دیگری این وصف ثابت شده، اما هست، حقیقیه. این قناعت فرمودید؟ خب گاهی از اوقات یک ذاتی به یک مبدعی متلبس میشه بدون واسطه در عروض، مثل مسئله کشتی، بدون اون نه خود ما متصف به جریان میشه. اینجا هیچ مشکلی نداره، اما گاهی از اوقات تلبس یک ذات به مبدع به واسطه، واسطه در عروض، اگر واسطه هم در کار باشه، مثل این که میگیم جالس و سفینته متحرکن، الان وصف متحرک عارض شده بر سرنشین کشتی، ولی عروضش به واسطه خود کشتی است. اما این به این معنی نیست که ساکن باشه، کسی که در کشتی نشسته او هم متحرک است، تحرکش هم تحرک حقیقی و واقعی است، لیکن به اعتبار و به تبع خود کشتی. آقای آخون میگن در صدق عنوان مشتق و این که ما او رو بر یک ذاتی حمل بکنیم، در صدقش مسئله تلبس واقعی و غیر واقعی اثری نداره. چه تلبس حقیقی باشد یعنی بدون واسطه‌ای در عروض، چه غیر حقیقی باشه یعنی با واسطه‌ای در عروض، مشتق مشتقه در معنای خودش هم استعمال شده، یعنی متلبس به مبدع، از ذات المتلبس بالمبدع. بله یه فرقی بین این دوتا هست، الماء الجاری با المیزاب الجاری فرقی داره، در اولی مجاز در اسناد نیست، در دومی مجاز در اسناد هست. ببینید وقتی میگیم الماء الجاری، الماء در معنای خودش به کار رفته، الجاری هم در معنای خودش، پس مجاز در کلمه نیست، مجاز در اسناد هم نیست، حقیقتا جریان نسبت داده شده به خود آب. اما وقتی میگیم المیزاب الجاری، ببینیم آیا اینجا مجاز در کلمه هست یا نه، مجاز در اسناد هست یا نه،
المیزاب در معنای خودش به کار رفته یا نه؟ بله؟ حواسه کجاست؟ در معنای خودش به کار رفته. نابدون تو معنا المیزاب یعنی نابدان، یعنی همون الجاری. آقای آخون میگه اینم تو معنای خودش به کار رفته، یعنی ذات متلبسه به مبدأ. منتها اینجا چیزی که وجود دارد مجاز در اسناد، یعنی جریان را شما به جای این که به آب نسبت دادی اومدی داری به نابدون نسبت دید. بله در المیزاب الجاری مجاز هست، اما نه در معنای مشتق. در معنای چی؟ در اسناد. پس آقای آخون میگن فرق نمی کنه، ما در مشتق تلبس ذات به مبدع میخواییم. این تلبس میخواد تلبسی باشد که واسطه در عروض توش باشه یا نباشه. اصل تلبس ملاک. به خود کشتی میگیم متحرک، تحرکش هیچ واسطه نداره. به سرنشین کشتی هم میگیم متحرک، متحرک مشتقه دیگه، اونم هیچ، اون با واسطه است. اما در صدق حقیقی عنوان مشتق تأثیر داره. یعنی اگر من به این ساکن، به این سرنشین بگم متحرک، مجازن بهش میگم متحرک یا حقیقتا متحرکه؟ به کشتی میگم متحرک، حقیقتا متحرکه. در صدق عنوان مشتق تلبس ذات به مبدع کافی است. میخواد این تلبس حقیقی باشه، میخواد غیر حقیقی باشه، میخواد بدون واسطه باشه یا میخواد با واسطه در عروض باشه. پس این حرف نقطه مقابل حرف صاحب فصوله که اشتباه کرده ایشون. ایشون آمده فکر کرده در مثل المیزاب الجاری که مجاز وجود داره، لکن مجاز در اسناد، اومده اشتباه کرده، فکر کرده اینجا مشتق که الجاری باشه در یه معنای دیگه استعمال شده، فکر کرده مجاز در کلمه. روشن شد یا نه؟ ببینید از ثابت از ظاهر انه لا یعتبر فی صدق المشتق، در صدق مشتق و جریهی علی الذات لا یعتبرو حقیقت تلبس. حقیقت تلبس درش معتبر نیست. ببخشید، لا یعتبر فی صدق المشتق و جریهی علی الذات حقیقتن، اینو حواستون باشه، لا یعتبر در صدق مشتق و جری مشتق بر ذات حقیقتن. چی؟ در صدق حقیقی چی معتبر نیست؟ از تلبس و بالمبدع حقیقتن و بلا واسطتن فی العروض. در صدق حقیقی مشتق لازم نیست تلبس ذات به مبدع حقیقی باشد، بدون واسطه در عروض باشد. کما فی الماء الجاری، گفتم کما مسئله بدون واسطه در عروض، گفتم یعنی چی؟ واسطه در عروض چیه؟ واسطه در عروض یعنی این که عرض و حکم مربوط به خود واسطه است، اما به ذل واسطه مجازن نسبت داده بشه. خب این که میگه بلا واسطت در عروض، یعنی واسطه در عروض نباشد، دو فرد داره. یه فرد اینه که اصلا واسطه در کار نباشه، بنابراین فرمودی. فرد دوم این که اگر واسطه باشه، واسطه در ثبوت باشه. اول کفایه اینا رو خوندیم دیگه، واردش نمیشیم. خب اینجا در این دو صورت از وضوحشون ببخشید، در اینجایی که واسطه در ثبوته، درسته این حکم مربوط به ذل واسطه است، منتها واسطه علت ثبوت حکمه. خب کما فی الماء الجاری،
خب فرمود لا یعتبر از تلبس بالمبدأ حقیقتا بل یکفی از تلبس بهی ولو مجازن و مع هذه الواسطه. تلبس ولو مجازن و با این واسطه چیه؟ کفایت میکنه. کما فی المیزاب الجاری، چنانچه در میزاب جاری میگیم. المیزاب الجاری، الجاری با الماء الجاری، در هر دو الجاری مشتق، حقیقتا هم الجاری در معنای خودش هیئت مشتق به کار رفته، یعنی از ذات المتلبس بالمبدأ. لکن فاسناد الجریان الی المیزاب و این کان اسنادن الی غیر ما هو له. درسته که ما اینجا جریان رو داریم به ناودان نسبت میدیم، این نسبت هم نسبت به غیر ما هو له و بالمجاز، الا انه ان این عرض به حضور شما مجاز نه، ان المجاز فل اسناد لا فل کلمته. این مجاز، مجاز در اسناده، یعنی اسناد جریان به ناودان، این اسناد مجازی است. مجاز در کلمه جاری نیست، در کلمه جاری که مشتقه، این جاری در غیر معنای خودش استعمال نشده. جاری در الماء الجاری با جاری در المیزاب الجاری هر دو یه معناست، مشتق ذات متلبس به مبدأ. فالمشتق فی مثل المثال بما هو مشتق، مشتق در مثل این مثال، یعنی در المیزاب الجاری. قد استعمل فی معناه الحقیقی، الجاری در المیزاب الجاری در معنای خودش استعمال شده. و این کان مبدأه، یعنی مبدأ این مشتق، یعنی جریان، مبدأ مشتق همین جریان، مسندن الی المیزاب بالاسناد المجازی. اگرچه جریان به میزاب اسنادش اسناد مجازی است، اما خود جاری در معنای خودش به کار رفته. معنای خودش چیه؟ از ذات المتلبس بالمبدأ، اینجا به همین معنا، منتها این که به او اسناد داده شده اسناد مجازیه، ولی خود جاری مجاز نیست. ولا منافات بینهما اصلا کما لا یخفی، ولیکن ظاهر الفصول بل صریح اعتبار الاسناد الحقیقی فی صدق المشتق حقیقتا. آقای صاحب فصول نه تنها ظاهر بلکه به صراحه آمده گفته که اگر جایی بخواد مشتق حقیقتا صادق باشد، باید اسناد حقیقی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی این آقا فکر کرده در المیزاب الجاری کلمه الجاری در معنای خودش استعمال نشده، میگه الجاری در الماء الجاری در معنای خودش استعمال شده، اما الجاری در المیزاب الجاری در معنای خودش استعمال نشده. یعنی قائل به مجاز در کلمه شده. و کأنه من باب الخلط بین المجاز فی الاسناد و المجاز فی الکلمه. این گویا ایشون بین مجاز در اسناد و مجاز در کلمه خلط کرده. درسته در المیزاب الجاری مجاز هست، اما مجاز در کلمه نیست. الجاری تو معنای خودش به کار رفته، مشتق تو معنای خودش به کار رفته، اونی که هست مجاز در اسناده. ولی هذا صار محل الكلام بین الاعلام والحمد لله و هو خیر و ختام تا بحث اوامر فردا انشاءالله.